صفحه 434. یا از او خوشتان خواهد آمد، یا از آن متنفر خواهید بود، یا بعضی از بخش‌های آن را خواهید پسندید و از برخی دیگر خوشتان نخواهد آمد. همسرتان نیز در ارتباط با سبک جنسی شما نظریات خود را خواهد داشت. در یک ازدواج خوب شما و همسرتان سبک جنسی ایجاد خواهید کرد که ترکیب و برگزیده ای از بهترین بخش‌های سبک‌های جنسی و جداگانه هر یک از شما خواهد بود. برای نمونه، هنگامی که آلن و ویکتوریا ازدواج کردند، سبک‌های جنسی کاملاً متفاوتی داشتند. ویکتوریا بسیار رمانتیک و احساسی بود، در حالی که آلن بیشتر به طرزی جسمانی عشق ورزی می‌کرد. آلن با دقت به خود و ویکتوریا آموخت که در بستر از لحاظ روحی بازتر می شود و به خود اجازه دهد که کمی احساسی تر باشد و ویکتوریا نیز به خود اجازه داد تا کمی شهوانی تر باشد. به موازات شکوفا شدن رابطه آنها، تفاهم سبکای جنسی آنها به طرز قابل ملاحظه نیز بیشتر شد. در یک ازدواج بعد، یکی از طرفین سبک جنسی خود را زیر پا می گذارد و آن را برای جلوگیری از درگیری و جلب رضایت دیگری تعدیل می کند و تغییر می دهد. سوزانا در ابتدای ازدواجش با چارلی بسیار نسبت به او جاذبه داشت، اما از سبک جنسی او ناراضی بود. چارلی روابط جنسی آنچنانی آمیخته با خیال پردازی های بسیار، فیلم های پورنوگرافی، اجرای نقش های مختلف در بستر را می پسندید، در حالی که سبک جنسی سوزانا بیشتر بر اساس صمیمیت و عشق بنا شده بود. از آنجایی که نمی خواست چارلی را از دست بدهد، هر کاری را که چارلی از او در اتاق خواب می خواست انجام می داد. اما پس از چند هفته انزجار او از چارلی به حدی شد که دیگر نمی‌خواست با چارلی هم بستر شود. چارلی نیز مایوس و سرخورده شده بود و سرانجام از سوزانا جدا شد. در واقع چارلی با این کار خود لطفی در حق سوزانا کرد، چرا که رابطه‌اش سالم نبود. چنانچه سبک جنسی شما و همسرتان با یکدیگر برخورد دارند، سایر قسمت‌های رابطه‌تان را بررسی و ارزیابی کنید. احتمالاً درگیری‌های مشابه دیگری نیز خواهید یافت، چرا که سبک جنسی و روابط جنسی هر شخص نشان‌دهنده شخصیت عاطفی و فکری او نیز هست. بنابراین چنانچه سبک احساسی یا عاطفی روحی و فکری شما با سبک احساسی یا عاطفی روحی و فکری همسرتان از تفاهم برخوردار نیست، سبک‌های جنسی شما نیز به احتمال قوی فاقد تفاهم خواهند بود. برای اطلاعات بیشتر درباره تفاهم کلی رجوع کنید به فصل 11. حال اگر سبک جنسی شما با همسرتان بیش از حد متفاوت باشد و سبب بروز مشکلاتی در زندگی شما شده باشد چه؟ برخی از زوجها به رغم تفاوت سبک‌های جنسیشان با همکاری جهت آموختن هرچه بیشتر درباره یکدیگر و عواملی که در سبک جنسی تاثیرگذار هستند جهت حل مشکلاتشان کار می‌کنند. با برقراری ارتباط مداوم، تمایل طرفین به نجات رابطه و در صورت لزوم مشاوره حرفه‌ای، یک زوج عملاً می‌توانند روابط جنسی خود را بهبود بخشند. برخی زوجهای دیگر که از سبکای جنسی بسیار متفاوتی برخوردار هستند، به رغم تلاش جهت حل مشکلشان، متاسفانه با شکست روبرو می شوند، زیرا میزان تفاوتهایشان بسیار زیاد است و همچنین در زمینه های دیگر نیز با یکدیگر تفاهم ندارند. موفقیت در این زمینه تماماً به شما و همسرتان و تمایلاتتان به اینکه به مسائل جنسی خود به مثابه فرصتی جهت آموختن درباره خودتان بنگرید بستگی خواهد داشت. حقیقتی که وجود دارد این است که سبک‌های جنسی متفاوت گاهی اوقات می‌توانند موجب عدم تفاهم جنسی شما با همسرتان شوند، اما در این حال نیز می‌توانند همچون انگیزه‌ای در جهت همکاری زن و شوهر باشد که مانند یک تیم کمک کنند و سبب شوند تا در عشق، پختگی و بلوغ فکری رشد کنند. 4. شما و همسرتان اعتیاد و یا اختلالات جنسی دارید. در فصل 6 این کتاب نقطه ضعف‌های مهلک، اختلالات جنسی و نقش مخرب آن در روابط را به تفصیل بررسی کردیم. در اینجا یادآوری سه دسته رفتار مختل جنسی را مجدداً آوردم. 1. اعتیاد و اشتغالات ذهنی مدام به روابط جنسی. 2. عدم عزت نفس و نجابت جنسی. 3. مشکل در اجرای عمل جنسی. چنانچه شما یا همسرتان در یکی از سه زمینه فوق مشکل دارید، ممکن است از لحاظ جنسی تفاهم پیدا نکنید. نهایتاً به این بستگی خواهد داشت که مشکلتان تا چه حد جدی است و تمایل شما و همسرتان برای تغییر و دریافت کمک به چه میزان است. صرف نظر از اینکه تا چه حد یکدیگر را دوست دارید و به هم عشق می‌ورزید، به سادگی نخواهید توانست خود را در برابر درد و رنجی که از ناحیه اختلالات جنسی همسرتان تجربه می‌کنید ایمن نگه دارید. چنانچه خواندن این بخش برایتان ناراحت کننده است و می‌دانید که این همان مشکل شماست، حتماً فصل ششم را که درباره اختلالات جنسی است دوباره بخوانید. هنگامی که بیوشیمی جنسی ناپدید می گردد، یکی از وحشت‌آورترین احساسات این است که یک روز صبح در کنار همسرتان از خواب بیدار شوید و همانطور که او خوابیده است به او خیره شوید و دریابید که دیگر از لحاظ جنسی برایتان جذاب نیست. اولین کتابم رازهایی درباره عشق را به امید کمک به زوجهایی نوشتم که مرتکب اشتباهات ارتباطی می شوند و در نهایت موجب تخریب شور و حال و حرارت رابطه‌شان می گردند. در بیشتر موارد این گونه است که بیوشیمی جنسی از بین نرفته است، بلکه در زیر خروارها احساسات بیان نشده و حل و فصل نشده و نیز عادات بد مدفون گشته است. با کار سخت و آموزش در این باره امکان دارد نه تنها شور و حال و حرارت از دست رفته را دوباره بازیابید، بلکه به همان میزان روزهای اول احساس عشق و صمیمیت کنید. گرچه برخی اوقات بیوشیمی جنسی به این دلیل که شما و همسرتان در دو سوی کاملا متفاوت رشد کرده اید ناپدید می گردد. همانطور که به یاد دارید بیوشیمی جنسی را رزونانس تعریف کردیم. چنانچه شما و همسرتان در سطوح ارتعاشی کاملا متفاوتی رزونانس کنید، دیگر برای یکدیگر جذاب نخواهید بود. درک این نکته بسیار مهم است. اینطور نیست که چون همسرتان دیگر برایتان جذاب نیست، رابطه شکست خواهد خورد، بلکه موضوع این است که چون رابطه موفق نبوده و شکست خورده است، همسرتان دیگر برایتان جذاب نیست. هنگامی که شما و همسرتان از لحاظ جسمانی، احساسی یا عاطفی و روحی دیگر با یکدیگر رزونانس نمی کنید، از لحاظ جنسی نیز رزونانس نخواهید کرد. روز پیش از نوشتن این فصل به خود استراحتی دادم و نهار را با دوستی که در اینجا او را دایان خواهم نامید صرف کردم. دایان را خیلی دوست دارم، زیرا او زنی است که خود را وقف رشد شخصی خیش کرده است. او 5 سال گذشته را صرف رویارویی با اعتیادات، وابستگی اعتیادگونه و انکار کرده است و به عنوان گامی در آن راستا نیز اخیراً به رابطه‌ای 10 ساله و دردناک پایان داده است. او از من پرسید مشغول نوشتن کدام فصل از کتابم هستم. هنگامی که به او پاسخ دادم بر روی فصل بیوشیمی جنسی کار می کنم، با خنده‌ای گفت اتفاقاً بسولحال من است. یکی از دلایل اینکه از اسپنسر جدا شدم نیز این بود که دیگر هیچ گونه جاذبه‌ای نسبت به او نداشتم. عجیب است، زیرا که در ابتدای ازدواجمان دیوانه‌وار برایم جذاب بود. مفهوم رزونانس جنسی را برای دایان توضیح دادم. ناگهان چشمانش برق زدند. با تعجب گفت حالا می توانم آن را بفهمم. ظرف 5 سال گذشته در بسیاری از زمینه‌های زندگیم در حال رشد بودم. رژیم غذاییم را تغییر دادم، طرز ارتباط برقرار کردنم را تغییر دادم و از ذهنیت و روحیه قربانی به ذهنیت و روحیه آزاد و مختار تغییر وضعیت دادم. گرچه اسپنسر نیز تلاش می کرد، اما موفقیت چندانی کسب نکرد. طبق آنچه شما گفتید، فرکانس ارتعاشات ما بسیار متفاوت شده بودند، لذا هیچ گونه رزونانسی میان ما وجود نداشت. واقعا اینطور احساس می کردم که ناگهان دنیاهای من فرسنگ ها فاصله پیدا کردند. هنوز او را دوست دارم، اما دیگر مانند گذشته با او احساس ارتباط و نزدیکی چندانی نمی کنم. به او گفتم دلیل اینکه اسپنسر دیگر برایت جذاب نبود هم همین است. به این معنا که رزونانس کافی میان شما وجود نداشت تا بتواند بیوشیمی جنسی ایجاد کند. از اینکه به دایان کمک کرده بودم تا در خصوص بیوشیمی جنسی و ازدواجش با اسپنسر چیزهایی دستگیرش شود خوشحال بودم. امیدوارم که با این فصل به شما نیز کمک کرده باشم تا چیزهای بیشتری در این باره درک کنید. روابط جنسی تنها همچون یک آینه عمل می کنند، آینه ای که حالات ذهن، قلب و روح ما را منعکس می کند. با این دید روابط جنسی دیگر نه تنها رازگونه و گیج کننده نخواهد بود، بلکه به چیزی بسیار روشنگر و اعجازگونه بدل خواهد شد. فصل دهم، چه کسی برایتان مناسب است؟ صفحه 441. سرانجام به مهمترین بخش این کتاب رسیدیم، فصلی که در آن هر آنچه را که قبلا درباره اش صحبت کردیم کنار هم خواهیم گذاشت و در شناسایی همسر مناسب مورد استفاده قرار خواهیم داد. صرف نظر از اینکه با کسی رابطه دارید یا در حال التیام از رابطه قبلی هستید و یا به آن پایبند و متعهدید، می دانم تمریناتی که در این فصل گنجاندم به تمرکز هرچه بیشتر شما در درک و فهم خواسته ها و نیازهایتان از یک همسر کمک خواهد کرد. این فصل حاوی بخش های زیر است. 1. آیا اصولاً آمادگی یک رابطه را دارید یا خیر؟ 2. چگونه یک فهرست تفاهم درست کنیم؟ 3. چگونه با استفاده از فرمول تفاهم دریابیم که با نامزد یا همسرمان تفاهم داریم یا خیر؟ در سرتاسر این فصل باید چیزهایی بنویسید و فهرستهایی ترتیب دهید. بنابراین لازم خواهد بود که یک دفترچه و خودکار آماده داشته باشید. همچنین نکاتی از فصلهای پیش همین کتاب را به شما یادآوری خواهیم کرد، به طوری که بتوانید آنها را مستقیماً در رابطه با ازدواج و روابط خود به کار ببندید. نکته مهم، کاملاً طبیعی است چنانچه به هنگام شروع این فصل کمی مضطرب یا نگران باشید. به ازدواج با کسی میاندیشید که ممکن است با خود بیاندیشید اگر دریابم که با او تفاهم ندارم چه خواهد شد، یا شاید بهتر باشد که اصلاً این فصل را نخوانم. اگر مجردید ممکن است که پس از انجام تمرینات این فصل دریابید که اصولاً آمادگی بودن در یک رابطه را ندارید و نگران شوید. صرف نظر از اینکه چه احساسی می کنید از خواندن این فصل سرباز نزنید، به من اعتماد کنید. این فصل به شما کمک خواهد کرد رابطه پرمهر و محبتی را ایجاد کنید که مستحق آن نیز هستید. مرحله 1، آیا اصولاً آمادگی یک رابطه را دارید یا خیر؟ چنانچه از لحاظ احساسی و روحی آمادگی رابطه‌ای صمیمی را نداشته باشید، به راحتی نخواهید توانست بفهمید که آیا شخص مناسب را یافته اید یا خیر. در چنین شرایطی رابطه هرگز احساس خوبی به شما نخواهد داد، نه به این دلیل که با نامزد یا همسرتان تفاهم ندارید، بلکه به دلیل مشکلات شخصی خودتان. آیا آماده عشق هستید؟ در زیر پرسش‌های آمده است تا به شما در تعیین اینکه آمادگی یک رابطه صمیمی را دارید یا خیر کمک کنند. 1. آیا هنوز عاشق نامزد یا همسر قبلی خود هستم؟ 2. آیا هنوز انزجار و خشم فوق‌العاده‌ای نسبت به نامزد یا همسر قبلی‌ام در خود دارم؟ 3. آیا بیشتر از درون احساس خلأ روحی می‌کنم؟ 4. آیا آنچه هستم را دوست ندارم؟ 5. آیا چنین احساس می کنم که چیزهای با ارزش زیادی ندارم که به همسرم ارائه دهم؟ 6. آیا اعتیاداتی دارم که هنوز آنها را کنار نگذاشتم؟ 7. آیا احساس تنهایی و استیصال دارم به طوری که بدون رابطه داشتن احساس بدبختی می کنم؟ 8. آیا چنین احساس می کنم که هیچ کس نمی خواهد با من رابطه ای داشته باشد؟ 9. آیا حس کردن عواطف و احساساتم برایم غیر ممکن است؟ 10. آیا مایل نیستم تا درباره احساساتم با دیگران صحبت کنم؟ چنانچه حتی به یکی از سوالات فوق پاسخ مثبت دادید، ممکن است از لحاظ عاطفی و روحی آمادگی داشتن رابطه‌ای صمیمی با هیچ کس را نداشته باشید. بدین معنا که یا هنوز به قدر کافی از رابطه قبلیتان التیام نیافته اید تا بتوانید قلب خود را به شخصی جدید هدیه کنید، یا چنان اعتماد به نفستان پایین است که توانایی هر گونه دوست داشتن و عشق ورزیدن را از دست داده اید و یا از درون چنان احساس خلأ و تهی بودن می کنید که بجز محتاج بودن خودتان چیزی ندارید به کس دیگری بدهید. چنانچه به سوالات 9 و 10 پاسخ مثبت دادید، باید پیش از آن که انتظار داشته باشید کسی با شما رابطه داشته باشد، با احساسات و عواطف خود تماس برقرار کنید. چنانچه به برخی از سوالات فوق پاسخ مثبت دادید ولی با کسی رابطه دارید، بدون شک از مشکلاتی که ناشی از عدم آمادگیتان برای عشق هستند پیشاپیش با خبرید. ممکن است به وقت بیشتری احتیاج داشته باشید تا در تنهایی و به دور از نامزد یا همسرتان بتوانید خود را بیابید و آنچه شما را عملاً از اینکه در دسترس باشید باز داشته بشناسید و در نهایت بتوانید التیام پیدا کنید. شما با این کار خود در حق نامزد یا همسرتان منصف نیستید و با انتظار از او که با موانع و مشکلات شما در رابطه با صمیمیت سر و کله بزند به او اجحاف کرده اید. برهه‌هایی در زندگی یکایک ما وجود دارند که در آن آمادگی درگیر بودن با شخص دیگری را داریم و برهه‌هایی نیز هستند که نیاز داریم و بسیار لازم است که تنها باشیم. چنانچه گمان می‌کنید آماده عشق نیستید، روزه رابطه بگیرید و بر روی اصلاح رابطه شخصی خودتان با خود کار کنید. تنها هنگامی که بتوانید این آزمون را دوباره پاسخ گویید و به تمامی سوالات آن پاسخ منفی دهید، آمادگی عاشق شدن را دارید. مرحله 2، چگونه یک لیست تفاهم درست کنیم؟ هنگامی که اولین کتابم را با نام رازهایی درباره عشق نوشتم، در آن کمی به اهمیت درست کردن یک فهرست تفاهم برای مجردها و نیز متأهلها اشاره کردم. در 5 سال گذشته نامه‌های بیشماری از خوانندگانی دریافت کردم که تجارب خود را در رابطه با فهرست تفاهم با من در میان گذاشته بودند و حال از اینکه در این کتاب می‌توانم شکل جدیدتر و امروزی‌تر این فرایند را به شما بیاموزم، بسیار هیجان زده هستم. چنانچه در رابطه‌ای هستید که عملکرد مطلوبی دارید، فهرست تفاهم می‌تواند در شناسایی زمینه‌هایی که در آن با نامزد یا همسرتان مشکل دارید به شما کمک کند. به علاوه این فهرست در یادآوری نکات مثبت همسرتان به شما بسیار مفید خواهد بود. چنانچه رابطه‌تان دچار مشکل است، این فهرست در درک نقاط قوت و ضعف رابطه‌تان به شما کمک خواهد کرد تا ساده تر بتوانید تصمیم بگیرید چه وقت میتوانید به رابطه پایان دهید. چنانچه به دنبال رابطه جدید هستید، فهرست تفاهم همانند یک لیست خرید عمل خواهد کرد و شما را به سمت همسری که مناسبتان باشد راهنمایی می‌کند و از کسانی که برایتان مناسب نیستند و تنها موجب اتلاف وقت هستند برحذر می‌دارد. در فصل 6 درباره رزونانس که موجب جذب شدن 2 نفر به یکدیگر می‌شود صحبت کردیم. فهرست تفاهم چگونگی رزونانس شما در 10 زمینه از زندگیتان را به وضوح تعریف کرده و این موضوع را که به دنبال چه نوع رزونانس یا تفاهمی با همسر آیندتان هستید به شما می نمایاند. اولین قدم درست کردن فهرست تفاهمتان است. بعداً در این باره که چگونه از فهرست تفاهم بهره برداری کنید و نیز فرمول تفاهم را عملاً به کار برید و میزان تفاهمتان را با نامزد یا همسرتان تعیین کنید صحبت خواهیم کرد. در زیر چگونگی تهیه لیست تفاهم توضیح داده شده است. مکانی آرام را انتخاب کنید که در آن هیچ چیز و هیچ کس مزاحمتان نباشد. ویژگی هایی را که در همسر آینده خود به دنبال آن هستید در 10 رده یا موضوع طبقه بندی کنید. برای هر یک از موضوعات یا رده های 10 گانه فهرست خلاصه ای از چندین نمونه نیز ترتیب دادم. 1. وضعیت جسمانی، ظاهر یا قیافه، نمونه ها، خوشهیکل، موهای تیره. عادات غذایی، نمونه ها، غذاهای سالم بخورد، رژیم غذایی بدون گوشت داشته باشد. عادات سلامتی و تندرستی، نمونه ها، مرتباً ورزش کند. بهداشت شخصی، نمونه ها، عدم اعتیاد به مواد مخدر یا الکل به سر و وضع خود برسد، علاقمند به لباس یا خوش لباس باشد، بدن خود را تمیز نگه دارد. 2. وضعیت احساسی، نگرش و رفتار او در رابطه با عشق و محبت. نمونه ها: همیشه بسیار مهربان و با محبت. رفتار او با شما. نمونه ها: حامی من و رویاهایم. چگونه احساسات خود را بیان می کند؟ نمونه ها: به راحتی گریه می کند. با رابطه‌اش چگونه رفتار می کند؟ نمونه ها: به راحتی احساساتش را بیان می کند. برخوردهای عاطفی و عاشقانه، متعهد و پایبند، در مناسبتهای خاص احساساتی، به من افتخار کند و آن را به من نشان دهد. صادق، وفادار و از خود گذشته. 3. وضعیت اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، نمونه ها: گرم، صمیمی و رفتار دوستانه. ارتباطات و مراودات او با دیگران، نمونه ها: برونگرا، جسور و بی‌پروا، معاشرتی باشد، شوخ طبع و بذله‌گو، واقع‌بین و عملی، با فرهنگ، مهربان و حساس، علاقه‌مند به بازی کردن و شاد بودن، ممتاز در میان جمع. 4. وضعیت فکری یا عقلانی، سطح تحصیلات، نمونه ها: تحصیل کرده یا دانشگاه رفته. نگرش و برخورد او در قبال آموختن، نمونه ها: ذهن خلاق. نگرش و برخورد او در رابطه با فرهنگ، نمونه ها: علاقه‌مند به فرهنگ و مسائل فرهنگی. نگرش و برخورد او در قبال مسائل و وقایع جهانی، نمونه ها: علاقه‌مند به رویدادهای جهانی. بیانات و اظهارات بدی و خلاق، نمونه ها: علاقه‌مند به آموختن چیزهای تازه، از بحث‌های فلسفی لذت ببرد. 5. وضعیت جنسی، نگرش و برخورد، نمونه ها: از روابط جنسی مکرر لذت ببرد. مهارت‌ها، نمونه ها: شهوانی باشد. توانایی لذت بردن، نمونه ها: حساس باشد، ماهر باشد، اقواگر باشد، علاقه‌مند به بغل کردن و در آغوش کشیدن، به راحتی تحریک شود، ناتوانی و اختلالات جنسی نداشته باشد. 6. وضعیت ارتباطی یا ارتباطات، طرز ارتباط برقرار کردن او، نمونه ها: صحبت کردن را دوست داشته باشد. چگونگی بیان افکار و احساساتش، نمونه ها: کلامی و گفتاری باشد، قدرت بیان داشته باشد. نگرش و برخورد او در رابطه با برقراری ارتباط، نمونه ها: نویسنده خوبی باشد، نامه و کارت بفرستد. بیان او یا اظهارات او، نمونه ها: انتقاد پذیر باشد یا واکنش مساعد داشته باشد، تمایل جهت مذاکره و گفتگو درباره مسائل و مشکلات، به من بگوید که در درونش چه می گذرد. 7. وضعیت شغلی یا حرفه‌ای و اقتصادی، رابطه‌اش با پول، نمونه ها: مسئولیت پذیری اقتصادی. نگرش و برخورد او در قبال موفقیت، نمونه ها: سخت کوش در کار. عادات شغلی یا کاری و تشکیلاتی یا سازمانی او، نمونه ها: بلند پرواز مخصوصا در شغلش، شاغل در رشته‌ای که به حال جامعه مفید باشد، منظم یا سازماندهی شده، سخاوتمند با خود و دیگران، از چیزهای خوب زندگی لذت ببرد، صادق و اخلاقی. 8. وضعیت رشد شخصی، نگرش و برخورد در قبال رشد شخصی، نمونه ها: تعهد به آموختن درباره خیشتن، قابلیت و توانایی دیدن نقایص و کاستی‌های شخصی و تغییر، نمونه ها: در زمینه رشد شخصی کتاب بخواند. تمایل به کار کردن بر روی رابطه، نمونه ها: در سمینارها شرکت کند، کمبودها و نقایص خود را ببیند، از صحبت و گفتگو درباره رشد شخصی لذت ببرد، در برخی از زمینه ها تغییرات محسوس و ملموسی از خود نشان دهد. 9. وضعیت روحی یا مذهبی، نگرش و برخورد او در قبال منبع متعالی و برتر قدرت، نمونه ها: اعتقاد و ایمان به خدا. اعمال او، نمونه ها: از تمرکز و دعا کردن لذت ببرد. فلسفه او از زندگی، نمونه ها، عارف مسلک باشد. نظرات و دیدهای اخلاقی او، نمونه ها، دلسوز در قبال کسانی که بی نصیب بودند. نگرش و چشمنداز مثبت و خوشبینانه به زندگی، نمونه ها، احترام نسبت به تمامی موجودات زنده. 10. وضعیت علایق و سرگرمی ها، نمونه ها، به مسافرت علاقمند باشد، از موسیقی لذت ببرد، علاقمند به هنر، نگهداری حیوانات خانگی را دوست داشته باشد، علاقمند به تفریح و سرگرمی مثل سینما، تئاتر یا کنسرت. می توانید حتی فهرست های تفاهم طولانی تری نیز درست کنید. چنین دریافتم که هرچه این فهرست خود را غنی‌تر، دقیق‌تر و مشخص‌تر تهیه کنید، در تعیین اینکه آیا در رابطه صحیحی هستید یا خیر، مفیدتر و مؤثرتر خواهد بود. توصیه‌ام به شما این است که یک بار به طور دقیق بر روی فهرست خود کار کنید. سپس آن را یک یا دو روز کنار بگذارید و در این مدت احتمالاً به ویژگی‌های بیشتری خواهید رسید که بخواهید آنها را نیز در فهرست خود منظور کنید. سپس دوباره به فهرست خود نگاه و موارد جدید را به آن اضافه کنید. یک راه خوب برای اینکه لیست کامل و جامعی تهیه کنید این است که ویژگی‌هایی را منظور کنید که روابط قبلی شما فاقد آنها بودند و درگیری‌ها و مشکلاتی را برایتان به وجود آوردند. با تهیه لیست تفاهم چیزهای زیادی درباره خودتان خواهید آموخت. پس از آنکه آن را نوشتید، دوباره آن را بخوانید و سوالات زیر را از خود بپرسید: چه تعداد از این ویژگی ها را خود نیز دارا هستم؟ چه تعداد از این ویژگی ها را آرزو دارم که داشته باشم؟ ممکن است تعجب کنید که فهرست تفاهم شما نه تنها همسر مطلوب شما را توصیف می کند، بلکه تصویر آرمانی شما را از خودتان یا به عبارتی خود مطلوب شما را نیز به تصویر می کشد. در کتاب رازهایی درباره عشق توصیه کردم که چنانچه مجرد هستید، یک نسخه از فهرست تفاهم خودتان را همیشه در کیف پول یا کیف دستیتان همراه داشته باشید. آن را زیاد بخوانید و با دوستانتان درباره آن صحبت کنید. باور دارم که این فهرست می تواند همچون یک مغناطیس عمل کند و شخص خاصی را که به دنبالش هستید به زندگیتان جذب نماید. داستان‌های باور نکردنی شنیدم از کسانی که به این توصیه عمل کرده و گفتند کمی پس از آنکه فهرست خود را کامل کردند، همسر مطلوب خود را ملاقات کردند. بعداً در این فصل توضیح خواهم داد که چگونه این فهرست را به همراه فرمول تفاهم به کار ببندید تا تفاهم خود را با شخص خاص اندازه بگیرید. مرحله 3. آیا با نامزد یا همسرتان تفاهم دارید یا خیر؟ حال وقت آن رسیده است که هر آنچه را تا به حال درباره روابط آموخته اید به کار ببندید. این بخش را بر این اساس که چه مدت با نامزد یا همسرتان آشنا بوده اید به سه قسمت تقسیم کردم. 0 تا 3 ماه، 3 تا 6 ماه، 6 ماه یا بیشتر. این تقسیم بندی را بدین منظور انجام دادم که بعضی چیزها وجود دارند که می توانید ظرف همان چند هفته اول آشناییتان با کسی از او بفهمید، ولی شناخت بعضی چیزهای دیگر ممکن است حتی چندین ماه طول بکشد. بنابراین تعیین اینکه با نامزد یا همسرتان تفاهم دارید یا خیر باید در چندین مرحله اتفاق بیفتد. در هر مرحله باید بفهمید که آیا از تفاهم کافی برخوردار هستید تا بتوانید به مرحله بعدی از رابطه وارد شوید و بیشتر خود را درگیر کنید، یا اینکه باید به رابطه پایان دهید. قسمت اول، 0 تا 3 ماه، رابطه نوپا. فرض کنید دریافتید که آمادگی یک رابطه را دارید. فهرست تفاهم خود را نیز ترتیب دادید و با کسی هم آشنا شدید که به او بسیار نیز علاقمند هستید. از کجا بفهمید که آیا این رابطه ارزش ادامه دادن را دارد یا تنها یک اتلاف وقت خواهد بود؟ در زیر فهرست کاملی از تمامی مواردی آورده شده است که باید در یک رابطه نوپا از آن مطمئن شوید پیش از آن که بیشتر درگیر شوید. برخی از سوالات این فهرست برایتان آشنا خواهد بود، زیرا در فصل‌های پیش درباره آنها صحبت کرده‌ایم. ظرف چند ماه اول آشناییتان با یک شخص باید بر روی این فهرست کار کنید. فهرست رابطه نوپا 1. در زمینه‌های زیر سوالات زیادی از نامزد یا همسرم درباره خودش پرسیدم و جواب‌هایی دریافت کردم که خوشبین کننده و امیدبخش هستند. سوابق خانوادگی و کیفیت روابط گذشته و حال او، روابط احساسی گذشته او، دلایل به هم خوردن آنها و تجارب و درس‌های آموخته شده، نگرش و برخورد او در رابطه با عشق، تعهد و بچه، نگرش و برخورد او در رابطه با روابط جنسی و سلیقه و اولویت‌های او از جمله روش‌های جلوگیری، سوابق جنسی او از جمله بیماری ایدز، فلسفه روحی و مذهبی او، اعمال دینی او، اهداف شخصی و شغلی یا حرفه‌ای او، اخلاقیات، اصول و ارزش‌های او، عادات و رفتارهای مادی یا اقتصادی او، سوابق و اهداف او، نگرش و برخورد او در رابطه با رشد شخصی، مشاوره، روانکاوی، مطالعه کتاب و غیره.